عزیز تلفنی برنامه‌مون سرکار خانم منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینمای کشورمون هستن که از اون انسانای تاثیرگذارن که نه تنها خودشون گام در این راه گذاشتن، بلکه خیلی رو هم با خودشون همراه کردن. درود بر شما خانم حکمت، روزگار بر شما خوش.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب و سلام مردم سرزمینم مجدد در خدمتم.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که با شما هم کلام هستیم با شنوندگان عزیز و دوست داریم که از صحبت شما استفاده کنیم در این برنامه. خیلی تشکر میکنیم که هر موقع پای محیط زیست در میون هست شما هم هستید، همراهی میکنید و دست راحت به سینه کسی نمیزنید. خانم حکمت، شنیدی صحبت های ما رو؟ امروز صحبت اون پیرامون تاثیر طبیعت و محیط زیست بر کودکانه.
ببینیم، من مدام به عنوان انسانی که دیگه تبدیل شده به گرگ در مصاحبه و در و امکاناتی که ازش که میشه صدا و روش مردم برسونم که ما باید وظیفمون، اولین وظیفمون، آموزش نسبت به محیط زیست و اختیاری که نسبت به محیط زیست سرزمین وجود داره، یعنی هولناکترین و دردناکترین اتفاق که در سالهای آینده برای بچه هامون و برای نوه هامون خواهد افتاد. من مدام انتقاد میکنم بابت اینکه چرا اینقدر آموزش ما کمه، چرا تو آموزش و پرورش گام بر نمیداره و آگاه نمیکنه کودکان ما رو که همون کودکی آشنا باشن برای حفظ محیط زیست. و مشکلات عدیده که در این زمینه داریم، از مشکلات آب و خاک و بیابانزایی سرزمانمون که داره فراگیر تا من منتقدم نسبت به تموم وزارتخونه‌هایی که بودجه‌های بسیار کلان تو زمینه تبلیغات مختلف دارن، ولی حداقل دغدغه‌شون آموزش نسبت به کودکانمون و دو سالان ما.
درست.
چون هیچ کس این خطر رو هنوز درک نکرده. دفترهای جمعی که در مردم میبینی متوجه میشی،
یعنی شاید آموزش درست و به میزان کافی نبوده. خانم حکمت،
و این فراگیر باید باشه، این همه گیر باید باشه و دغدغه همه باشه. خطری که الان که با محیط زیستمون وجود داره و اینکه من با اینطور دارم نسبت به سازمان محیط زیست،
خاله سازمان محیط زیست که بنده خود بودجه نداره خانم حکمت عزیز، یه بودجه کمی میاد بعد تازه تا آخر سال میفهمیم مثلا یه مقدار کمیش هم محقق شده.
هر جشنواره را میندازم بیترین درست میکنم، اون داره میشه دا پخش بشه،
حتما پخش میشه.
تونه حد دقیق روی 20,000 اون بودجه تو رو 20,000 بچه تاثیر میذاره. من از 33 بسیار متوقع بودم، من فکر کنم دو چهار ما کل برنامه های 33 باید
خانم حکمت عزیز، من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. ما متوجه هستیم که شما میگین که در حقیقت دولت و حالا ارگانهای دولتی خیلی موظفن که در راه این آموزش روی کودکان از دوران کودکی و بزرگسالی تأثیر بذارن. خب اینو قطعا میدونیم. به نظر بنده اگر شما هم قبول داشته باشین، نمیگم خیلی خوبه الان، ولی یه مقداری بهتر شده، یه تغییرات جزئی به وجود اومده، کافی نیست ولی تغییرات لازم هستن. اما یه بحث دیگه هم داریم، یه بخشی ما هر موقع در مورد کودک صحبت میکنیم، حالا خانم که کیخاوانی هم اینجا هستن تایید یا رد میکنن صحبت منو، یه بحثمون در مورد جامعه است و تاثیر نظام آموزشیه، یه بحث مهم دیگه همون در مورد خانواده است. خانواده هم فکر کنم خیلی مهمه، بخصوص تو اون سن 3 تا 6 سالگی که بچه با هیچ ارگان آموزشی هم در ارتباط نیست، هر اون چیزی که داره از پدر و مادر و اطرافیان خودش میگیره، والدین خودش رو در حقیقت کسانی که بزرگش میکنن میگیره. شما دو دختر دارید که خیلی هم بزرگوار هستن، شما چه اتفاقی رو رقم میزنید برای دختران خودتون در سن کودکی؟
ببینیم، وقتی پدر مادر رو جامعه خانواده به عنوان کوچکترین رکن یک جامعه، پدر مادر خودشون آگاهی ندارن. وقتی که ما متوجه میشیم، بسیار متاسفانه، من اینکه باز میکنم، خیلی عامیانه میخوام عرض کنم،
خیلی خوب کاری میکنی،
این وسواس هایی که در وجود داره و این شیرهای آب همینطور باز برای شستشو، وقتی این آگاهی نیست، وقتی آگاهی در خانواده نباشه، خب به کودک نمیتونه منتقل بشه.
تاثیرات منفی رفتار غلط والدین برای کودک شما میگی؟
بله، اصلا تاثیر میذاره، اصلا شکی نیست. من تا وقتی پدر و مادر بزرگتر خانواده آگاه نباشه نسبت به سرنوشتش، نسبت به زمینی سرزمینی که داره زندگی میکنه، نمیتونه به کودک منتقل کنه.
درست.
خب به همه خاطر رسانه ها این نقش رو باید بسیار پررنگ تبلیغ کنن، بسازن و آگاه کنن خطری وجود داره برای بچهاتون، بچه های شما و در آینده نوه های شما در سرزمین بیابانی باید زندگی کنن. آب وجود نخواهد داشت. آگاه بشن نسبت به جنگل های کشورمون، نسبت به شکار حیوانات. ببینید اینا یک حلقه به هم متصلیه رجبه اکوسیستمی که وجود داره و این آگاهی باید بره که چه بلایی داره سر سرزمین ما میاد. این اخطار، این یک جهاد همگانگی میکنه، یعنی همه با هم نقش جهادگر رو بازی کنیم در برای آینده سرزمین.
قطعا همینطوره. خب
خود نمیشناسه بچه به بچه هم منتقل نمیشه و این خودخواهی در فرهنگ وجود داره که این حلقه ای که خانواده من و بچه های من توشن که میشه خونه من مکانی که این پاکیزه باشه بقیش بیفته.
درود بر شما خانم حکمت عزیز، امیدوارم که این اتفاق بیفته با همراهی شما عزیزان و هنرمندانی که میتونیم که پیشگام باشین در این قضیه. درود بر شما، آرزوی سرحالی و سلامتی با شما میکنم.
از همه هنرمندان فیلم سازان هم بخوام هر چند اشاره کوچیک لحاظ بتونم و یک نقش کوچیک ایفا کنه که بتونه تاثیر خودش رو در آینده
انشاءالله. درود بر شما، روزگار بر شما خوش، خدا نگهدارت.
مرسی، روز شما بخیر. خودم
همچنان با شما هستیم با افرا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب خانم کیخوانی، شنیدیم و بودیم با سرکار خانم حکمت هنرمند از کشورمون. خیلی با درد دل صحبت میکردن ایشون. دیگه
مشخص بود که کاملا محیط زیست یکی از دغدغه های اصلی ایشون هستش و واقعا احساس میکردم از صمیم دل
درست
و این خیلی قابل تقدیره.
بسیار عالی. برگردیم سر بحثمون، یعنی برگه نگردیم، داریم ادامه بدیم بعد از صحبتی که خانم حکمت عزیز فرمودن، بریم به سراغ بحث تأثیر این طبیعت بر روی کودکان. ما کلا یه دوره این صحبت یه بار دیگه می‌کنیم، خیلی خلاصه میگم که هممون توی طبیعت بودیم، توی شهر کوچیک به دنیا میومدیم، توی روستا از بچگی کوچمون خودش طبیعت بود، کلی پرنده و حیوان و دار و درختش بود، باغچه داشتیم، حیات داشتیم، همه چی داشتیم، تجربه می‌کردیم. بعدن اومدیم توی شهر، فکر کنم موزره بیشتر مال آدمای شهر نشینه. من اینجوری فکر می‌کنم.
بله 100%. این عدم ارتباط بچه ها با طبیعت با بزرگ شدن شهرها خب خیلی بیشتر هستش. ولی آقای ربانی، توی شهرهای کوچیک و شهرستان ها هم به دلیل مشغله هایی که والدین روز به روز دارن و بیشتر میشه و اینکه نمیدونم چرا تمایل به آپارتمان نشینی افزایش پیدا میکنه، باز هم متاسفانه این معضل داره اونجا هم رشد میکنه، به این مفهوم که بچه هایی که تو شهرستان ها هم هستن الزاماً زیاد با طبیعت دمخور نیستن. ولی خب حالا بچه های خوشبختی که توی روستا هستن، چرا طبیعت در دسترسشون هست.
بریم از سراغ بچه های روستا.
بریم
ببینیم که این که این بچه روستا توی خونه روستایی به دنیا میاد، گاو داره کنارش، گوسفند داره، مرغ و خروس دارن بازی میکنن، طبیعت رو میبینه، حیوانات وحشی رو میبینه که میان توی فضای زندگیش، اون میره توی فضای زندگی اونه و با این ارتباط برقرار میکنه، این عوامل و این متغیرها چه تأثیری بر زندگی این بچه داره؟ سود داره قطعا دیگه، تو این که همه متفق القولن
100% سود داره. حتی جالب هستش که یک چند سالیه یه سری تحقیقات بسیار متمرکز روی این موضوع شده که بچه هایی که طبیعت رو از نزدیک تجربه میکنن چه مزایای روانشناختی رو میبرن. این هستش که انرژی های فراوان و مازادی رو که تو وجود بچه ها هست و بعضی وقتها باعث ایجاد تنش در اونها میشه، همش تخلیه میشه. وقتی این انرژی های اضافه تخلیه بشه، کودک یک آرامش درونی رو کسب میکنه. وجود اون آرامش درونی باعث میشه که خلق کودک بهبود پیدا کنه، تمرکز کودک افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که کودک وقتی که خلقش خوب میشه، تمرکزش خوب میشه، به ویژه تمرکزش که خوب میشه، راه حل‌های جدیدی به ذهنش بیاد، توانایی حل مسئله افزایش پیدا میکنه و خلاقیت کودک به شدت تحت تأثیر توانایی حل مسئله هستش. شما اگه بچه ای رو توی یک طبیعت قرار بدی و از اون بخوای که من اینجا هستم شما بازی کن، اون بچه به راحتی ساعت‌ها میتونه خودش رو سرگرم کنه، چون بچه‌ها توی سنین خیلی پایین به قول پیاژه دانشمندان کوچک هستن،
دارن یعنی مدام کشف میکنن،
دقیقاً با چیزهایی که میبینن لمس میکنن، اونها رو حس خوبی برقرار میکنن و اونو کشف میکنن. و جالب این هستش که اون رو جزئی از خودشون در نظر میگیرن، به خصوص اگه سنشون بین 3 تا 6 سال باشه. این خیلی سن حیاتی و کلیدی هستش. این چیز دیگه ای هم که بچه‌ها هنگام حضور در طبیعت میتونن تجربه بکنن، افزایش حس معنویت و توانایی معنویت در اونها هستش. وقتی یک بچه‌ای رو ما وارد طبیعت میکنیم و والدین اون بهش توضیح بدن که طبیعت به این بزرگی ببین چقدر منظمه، چه رابطه های خوبی بین اون وجود داره، پس حتما یک خالقی داره، وقتی به موجودات نگاه میکنه میبینه چقدر رابطه های تعریف شده و نرمالی دارن، متوجه میشه که حتما خالقی وجود داره که از اون مراقبت میکنه و این حس معنویت رو در کودکان افزایش میده. بعد بچه‌هایی که توی طبیعت هستن فعالیت‌های بدنیشون خب خیلی بیشتر از بچه‌های شهرنشینه که میشینن ساعت‌ها فقط تلویزیون نگاه میکنن، بازی‌های کامپیوتری میکنن و فعالیت بدنی چندانی ندارن.
همون انرژی نیستش تخلیه میشه؟
نه، ببینید اون انرژی که تخلیه میشه به نحوی روی بهبود خلق تأثیر داره.
فعالیت بدنی
است. با اون فعالیت بدنی حضور در طبیعت باعث میشه بازی بکنن، ولی باعث میشه که وقتی فعالیت‌های بدنی افزایش پیدا میکنه، یه سری هورمون‌های شادیاور توی بدن ترشح میشه و باعث میشه که خلق بالا بره. حتی شما مثلا در نظر بگیرید،
یعنی انرژی اولیه که تخلیه میشه لزوماً به صورت فعالیت فیزیکی شاید
نباشه، نه صد در صد میتونه تخلیه هیجانی باشه،
هیجانی باشه، حضور توی یه فضایی و
دقیقاً
کشف و شهودی که داره انجام میده خودش انرژی بده.
100 درصد
یکی دیگه پس فعالیت بدنی
هست. شما مثلا خودتون حتی در نظر بگیرید وقتی ورزش میکنید، بعد از ورزش خلقتون خیلی خوب میشه، به خاطر دقیقاً هورمون‌های شادیاور مثل سروتونین توی بدن ترشح میشه و این باعث میشه که خلق شما بهبود پیدا کنه. اینا تمام مزیت‌هایی هستش که حضور مداوم بچه‌ها در طبیعت میتونه تجربه کنه. ببینید پزشکا برای رشد بچه‌ها، رشد جسمانیشون، یه میگن که مصرف مداوم و به اندازه ویتامین ها ضروری هستش. درسته؟
دقیقا.
حالا من میخوام یه چیز بگم که خودم اونو اسمشو میذارم ویتامین جی. ویتامین جی یعنی ویتامین سبزی، سرسبزی، حضور در طبیعت. این ویتامین جی هم
از گرین
دقیقا. این ویتامین جی هم برای رشد روانشناختی بچه ها، سلامت روانشناختی بچه ها لازم هست و دقیقا مثل ویتامین هایی که جسم بچه ها رو تقویت میکنه باید به طور مداوم و به اندازه در اختیار بچه ها قرار بگیره.
بعد حسنش هم اینکه چیزه، اصلا نه حلال چربیه نه آبی، هیچ وقت خوش اووردوز نمیکنه.
نه اصلا اووردوز
نمیکنه. خیلی خب، یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، میخوام در مورد این سه تا تاثیر، یعنی تخلیه انرژی، تاثیر معنوی و پی بردن به خالق و فعالیت بدنی، بیشتر با خانم کیخوابنی صحبت کنیم.
سلام، من رامبد جوان هستم. ماجرای زباله بسیار بسیار ماجرای جدی شده. روزانه چیزی در حدود 11,000 تن فقط زباله از تهران جمع‌آوری جمع‌آوری میشه؟
برای چی داریم این همه زباله تولید میکنیم؟
دیدیم بعضی تو خیابون آشغال میزن؟
فکر میکنم داریم برای ردیابی این کار رو میکنیم که پیدا میکنن کجای.
ببین تک تک زبالهایی که بیرون ریخته میشه از ماشین واقعا ممکنه یه فاجعه به بار بیاره.
به خدا یه روزی میرسه که انقدر آشغال و کیسه پلاستیک زیاد میشه که دیگه آدما نمیتونن هم دیگه رو ببینن.
از بچه‌هامون شروع کنیم.
قطعاً فرزندان ما از ما یاد میگیرن.
به بچه‌هامون یاد بدیم که پیرامونشون رو حفظ کنن. چون ممکنه دیگه بچه‌هاشون نتونن از این پیرامون لذت ببرن.
دنیا بده بستونه، همه میگن. پس عشق بدیم به این طبیعت.
طبیعت سبزی که وجود داره. زحمت که براش نمیکشیم، حداقل دیگه خرابش هم نکنیم. ریختن زباله با تولید زباله.
خب ممنون از هنرمندان عزیز که همیشه همراه و حامی محیط زیست و طبیعت کشورمون بودن، هر جور که تونستن کمک کردن و فعالیت تا اینکه بتونیم که در حقیقت گام‌های بزرگتری برداریم در راستای حفاظت از طبیعت و محیط زیست کشور. خانم کیخوانی با شما هستیم. یه بار دیگه مرور می‌کنم: تخلیه انرژی، تأثیر معنوی و پی بردن به خالق و فعالیت بدنی. دونه دونه بریم اینا رو صحبت کنیم و تو هر کدومشون بگیم خیلی خب چه تأثیری داره، چقدر مهمه و چه جوری اینکه از بچگی این اتفاق واسه هم بیفته. اون تخلیه انرژی فکر کنم که خودش خیلی نکته مهمی باشه و تأثیر خیلی خیلی بیشتری نسبت به این دو سایه دیگه داشته باشه.
درسته. من برای جنبندی مطالبی که امروز با هم بحث کردیم و صحبت کردیم این بودش که گفتیم که حضور در طبیعت خیلی مزایا برای بچه‌ها داره. همونطور که شما لیست کردید و مثلا تخلیه انرژی بود، بهبود خلق بود، افزایش معنویت بچه‌ها بود، توانایی حل مسئله و استدلال و خلاقیت بچه‌ها رو بالا می‌برد. اینا همه مزیت‌هاش هستش. خب حالا جالبه که یه آقای دکتری به اسم دکتر لوو یه اختلال جدیدی رو تعریف کردن به اسم اختلال کمبود طبیعت در کودکان. خیلی اختلال
چقدر جدیده؟
خیلی جدید، مثلا شاید یکی دو سال یکی دو سال هستش. ایشون یه روانشناس هستن که خیلی به مسائل محیط زیستی علاقه‌مند هستن و توی آمریکا یه مرکز نگهداری از کودکان در دامان طبیعت رو دارن.
هم باید رو طبیعت خودمون احتمالا یه
به صورت خیلی پیشرفته تر و متمرکز تر
تازه شروع کردیم.
بله. و ایشون اختلال کمبود طبیعت رو به این صورت تعریف میکنن که میگه وقتی والدین غفلت میکنن از حضور فرزندانشون در طبیعت باعث میشن که کودکان اونها مراحل طبیعی رشد رو به صورت درست تجربه نکنن و این باعث میشه که وقتی بزرگتر شدن هیچ دغدغه‌ای نسبت به محیط زیستشون نداشته باشن، چون اصلا ما نمیدونن محیط زیست چی هست، اونو تجربه نکردن و خب طبیعیه بچه‌ای که محیط زیست رو تجربه نکرده دغدغه‌ای هم نسبت به اون نداره. اما موضوعی که من میخوام برای جلسه بعد فکر میکنم موضوع جالبی باشه و مطرح کنم هم
این موضوع رو میذارم پایانش میگیم، من یه نکته‌ای بگم که در مورد این قضیه هم جلسه بعد صحبت میکنیم انشاءالله. اینکه یه چیزی هم وجود داره، فرمودید که در حقیقت اگر که تجربه نکنن و اصلا نبینن و ندانن بعدا دیگه بزرگ میشن هیچ مسئولیتی ندارن. لذت توی هر انسانی خب یه چیزیه که مثلا خدایی نکره اصلا میریم جز لذت بد، چیزایی که تاثیر خیلی منفی داره مثل مواد مخدر و این حرفا. اگر کسی هیچ وقت تجربه نکره یهو میاد توی سن تجربهش میکنه یه حال خیلی خوبی قاعدتا بهش میده در اون لحظه که در آینده ممکن اصلا اتفاق نیفته، ولی جذبش میشه در جا. طبیعت هم از اون چیزاست. یعنی خیلی ها رو بنده خودم دیدم که ارتباط با طبیعت نداشتن، توی زندگی شهری و ماشینی بزرگ شدن، توی سن مثلا 30 سالگی 40 سالگی یه تجربه پیدا کردن بسته به شخصیت و خیلی عوامل دیگه‌ای یک مرتبه نه تنها جذب شدن بلکه هوادار شدن بلکه فعال شدن و الان هم خیلی خیلی دارن کارهای بزرگ میکنن برای حفظ طبیعت و محیط زیست. میگم اینو باز میخوام ارجاع بدم به اون حرف شما که گفتین شاید هیچ وقت دیر نیست. دوستمون نیچه که گفته بودن که
فروید
گفته بودن که آره چنین داستانی هستش، ولی حالا ممکنه به هر حال همیشه مثالهای نقض وجود داشته باشه. اما بحث آیندهمون
من میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم به اسم دلبستگی مکان. دلبستگی مکان یه موضوع خیلی جذاب هستش که همه ما انسان‌ها اونو تجربه می‌کنیم ولی واقعاً نمی‌دونیم چی هستش. دلبستگی مکان به رابطه عاطفی که ما با محیط اطرافمون، محیطی که برای ما مهم هستش، خاطره‌ساز هست و برقرار میکنیم. این تعریف دلبستگی مکان
گیر این داستان دلبستگی مکانم.
یعنی چه
حالا بهتون میگم داستانش چی؟ به آدم خیلی مجربی هم تو این قضیه. ممنون از حضورتون در برنامه هفراری. خدا نگهدار خانم که خوابنی بر شنوندگان عزیز.
میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمی آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
همراهان گرامی رادیو سلامت، عصر آدینتون به خیر و خرمی. نوبت میرسه به بازپخش برنامه گیوم باز، گیوم بسته، تقدیم به شما علاقمندان.
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام. گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد.
زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثال‌های بیهوده و بی استفاده‌ای رو استفاده می‌کنید یا وقتی که بی خودی آرایش می‌کنید، بی خودی پیرایشش می‌کنید، بیش از حد لازم بهش می‌پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه‌ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله: مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بهت با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکتهای حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثلی امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکن.